40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بازپخش برنامه 4 تا 6 رو از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب خواهید داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که دوستان طی هفته موجب شدن یا بهترین هفته رو خدمتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. بفرمایید، روی خط هستید عزیز.
الو.
شما روی خط هستید، صدای منو میشنوی؟
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به یه موضوعی می‌خواستم با شما صحبت کنم. اینکه جدیداً با یه آقای آشنا شدم، وارد رابطه‌ایم و تصمیم داریم که با هم ازدواج کنیم. به نظر شما رو میخواستم بدونم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالمه.
ایشون چند سالش؟
آقا 40 سالشه.
شما هیچ کدومتون قبلا ازدواج کردی؟
نه آقای دکتر، دفعه اوله.
ایشون هم ایرانی هستن، درسته؟
بله بله.
شما به من بفرمایید چه مدتی است با هم آشنا شدی؟
حدود 8 ماه. من 4 سال پیش با شما تماس گرفتم، مشتاق شدم که رشته روانشناسی رو بخونم، رفتم شرکت کردم و قبول شدم. سال آخری که داخل دانشگاه بودم با این آقا آشنا شدم. این آقا هم مشغول یعنی در حال تحصیل رشته روانشناسی بود، در حالی که فوق رشته حقوق هم گرفته بود، یعنی علاوه بر اون از دانشگاه تهران فوق لیسانس رشته حقوق هم گرفته بودش، همچنان داشت ادامه تحصیل میداد و به خاطر علاقه ای که داشت روانشناسی هم میخوندش. وقتی من با این آقا آشنا شدم،
صداتون این دفعه عوض شد، خوب بود، نمیدونم یه چند ثانیه است که چه کردید باش خراب شد عزیز.
بعد از اینکه آشنا شدیم ایشون به من گفتش که من 40 سالمه و من این تفاوت سنی مقدار منو نگران کردش، ولی من به ایشون گفتم که توی رابطه من دوست دارم اول بشناسم، یعنی برام مهم نیستش که به ازدواج اول فکر کنم، یعنی دوست دارم تو رابطه باشیم و رابطه خودش ما رو به سمت ازدواج بکشونه، یعنی ما رو وادار به این تصمیم بکنه.
این حرف نه صبر کن،
گفتم که از ابتدا دوست ندارم حرفی در مورد ازدواج زده بشه.
نه ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید
جان،
صبر کن. اذا صبر، من نمیدونم چرا تلفن شما اینجوریه. ببینید عزیز، اگر یک کسی
الان بهتره،
الان بهتره، یک کمی بذارید با هم صحبت کنیم. آدم ها قراره وقتی که اگر شما دلتون میخواد دوست پسر و دختر داشته باشی، خب ممکنه قید و بندی و چارچوبی نداشته باشی، اما روزی که میخواید ازدواج کنید، اون آدم ها با تون چارچوب بیان، درگیر رابطه بشید، به ازدواج ممکنه منجر بشه یا نشه. ولی آدم نمیتونه بگه چون نمیخوام راجع به ازدواج حرف بزنم و فکر بکنم، حالا اگر من 20 سالمه تو 70 سالته بحث نداریم، شما که راجع به ازدواج نمیخوام صحبت ببینیم تو رابطه ما رو به کجا میکشه، اون که حرف درست نیست عزیز. شما اگر میخواید خونه بخرید، حدوداً هم قیمت رو میدونید، پامشید میرید نگاه میکنید ببینید خونه، اگر میخواید 1 میلیون دلار خونه بخرید که دنبال خونه 20 میلیونی یا 100 هزار دلاری نمیرید. بنابراین شما اونم ایشون تو این سن و شما هم تو اون سن وقتی که با هم آشنا شدید باید مشخص میگرید آیا ما در چارچوبی که برای ازدواج درست میدونیم آیا قرار داریم بریم جلو، ببینیم که ما به کجا میرسیم. اگر قصدتون این است که دوست پسر و دختر داشته باشید، حالا هرچی شد شد، خب اون یه موضوع دیگریست. حالا سوال من از شما این است که ایشون چه کار میکردن؟ ایشون در سن 40 سالگی در دوره لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی چه میکردن؟ اگر فوق لیسانس بودن آیا به عنوان وکیل کار میکردن یا نمیکردن؟
آیا دکتر ایشون شغل اصلیشون اینه که تاجر فرش هستن، یعنی از زمینه مالی بسیار خوبی برخوردارن و از روی عشق و علاقه وارد تحصیل شدن، یعنی تو سن بالا دست خوندن، از همون ابتدای مثلا 18-19 سالگی ادامه تحصیل ندادن، بعد از سربازی یه دفعه یه تصمیم میگرفتن که بیام درس بخونن. الان هم من از ایشون میپرسم که شما این همه وقت هزینه یا انرژی که گذاشتی برای وکالت از فوق لیسانس گرفتی از دانشگاه تهران، میخواد چی کار کنی؟ میخواد وکالت کنی؟ ایشون هم میگه که وقتی که من از نظر مالی تأمینم تو زمینه فرش، دلیلی نمیبینم تو زمینه کار کنم. درسته ممکنه یه دفتر وکالتی هم بزنم و یه کاری خصوصی برای خودم انجام بدم، ولی بخواد کار اصلیم وکالت باشه نه.
نه من حرفی ندارم با این صحبت، نه صبر کنید، من حرفی با این صحبت چون ندارم. ولی آیا ایشون امتحانای لازم برای که وکیل بشن دادن و به عنوان وکیل رسمی هستن؟
نه هنوز.
خب پس چی میگی؟ عزیز من یه کمی چون به هر حال نمیدونم، چون نمیدونم، شما مطمئن دید این حرف ایشون درباره داشتن فوق لیسانس حقوق درسته؟
بله آقای دکتر، جالب اینجاست ایشون فوق لیسانس حقوق از دانشگاه تهران گرفته و فوق روانشناسی و دانشگاه شهید بهشتی قبول شده الان.
شما این از کجا مطمئنی؟
من تو برخی از کلاس ها با ایشون رفتم و کارنامه تحصیلیشون رو دیدم، یعنی رزومه تحصیلیشون رو دیدم.
ایشون شما که باشون رفتید کلاس اونجا، شما چطور تونستید برید تو دوره فوق لیسانس که تعداد شاگردها زیاد نیست؟
تعدادشون کمه، تعدادشون کم بود. یک روز به عنوان مهمان منو بردن کلاس و من اونجا متوجه شدم که مثلا راسته، یعنی تا اون موقع من خودم شک و شبهه داشتم، ولی اینو اطمینان به من دادن که چنین چیزی صحت داره. الان ترم آخر ارشد حقوق هستم، حقوق عمومی.
اوکی. شما این مطمئنید؟ من حرفی برای گفتن ندارم، ولی یک کمی این نوع گفتگو در ایران، چند نفر شاگرد بودن سر کلاس فوق لیسانسی که شما رفتی؟
12 نفر بودن.
هم دیگر میشناختن همه هر 12 نفر؟
بله بله بله.
یعنی شما
کاملا رویشون شناخت داشتن و کاملا معرفی من، یعنی وقتی منو معرفی کردن پذیرا بودن، یعنی یه زمین شناخت قبلی بودش بینشون. حتی یکی از دوستانی که قبلا به من معرفی کرده بودن اونجا به من نشون دادن، گفتن این همون دوستیه که من در موردش با شما صحبت کرده بودم.
اوکی، قبول. ایشون تنها زندگی میکنن یا با خانواده؟
با خانواده زندگی میکنن. ایشون 4 خواهر دارن آقای دکتر. ایشون فرزند دوم هستن، همه خواهرها ازدواج کردن و ایشون مجردن.
با پدر و ما...
ببخشید من رو توضیحات اضافه میدم. یکی از دلایلی هم که میگفتش تا الان ازدواج نکردم این بودش که خیلی دوست داشتم خودم همسرم رو انتخاب کنم، در صورتی که خانواده دیکتاتوری داشتم. خانواده من همیشه میگفتن که هر کسی رو نباید انتخاب کنی، یا اینکه ما باید بهت نشون بدیم، و خیلی سخت کسی رو معرفی میکردن. همیشه هم آخر همه حرفاش اینو میاره که به خاطر اون تأمین بودن، یعنی به خاطر اینکه وضع مالیشون خیلی خوبه، دوست چون تک پسرم هست، خیلی حساس بودن که چه کسی وارد زندگیشون بشه، چه کسی وارد خانواده بشه، واسه همین دست میکردن و ازدواج ایشون رو عقب مینداختن. ایشون هم که مد نظرش این بودش که خودش انتخاب کنه، دست انتخاب نزده بود تا اینکه با من آشنا شدش.
به من بفرمایید که شغل پدرشون چیه؟
شغل پدرشون همون تاجر فرش هستن، فرش دستباف.
پس بنابراین با هم هست کار میکنن یا جدا کار میکنن؟
با هم هستن.
اوکی. خب حالا به من بفرمایید تو این مدت آشنایی موضوعای مهم، خوب یا بد، یا مشکلات یا مسائل چه بوده؟
درسته. آقای دکتر، من وقتی کنار ایشون هستم حال روانیم حال خوبیه، یعنی خودم آدم مضطربی هستم، یعنی دچار حملات پانیک میشم. حدود 1 حملات پانیک، به طوری که هفته ای 2-3 منو میذاره زمین. بعد دارو استفاده میکنم، داروی اضطراب استفاده میکنم، آلونته میخورم، کلونازپام میخورم و ریسپریدون. ولی ایشون هم آدم مضطربیه.
متاسفم تلفنتون یه اشکالاتی داشت ولی آخر کار قطع شد. و من البته چون شنوندگان شنیدم، یه کمی با توجه به حالی که شما دارید و این انگزایتی اتک، چون پنیک اتک نیست، حمله استراب، این حمله وحشت، با این انگزایتی اتک که اینجوری مرتب و منظم میاد، که معمولا یه زمینه داره برای عدم توجه به واقعیت و دور بودن از واقعیت حقیقت، و برخی از وقت حتی ذهنی که داستان میسازه برای که خودش رو قانع کنه. من همچنان نگرانم که این گزارش ها در این حد دقیق و درست باشه، یا توضیح در مورد این که خانواده مایل به انتخاب همسر از جانب این پسر 40 تنها پسر وسط 4 دختر نبودن رو یک کمی برام غیر عادی است. خبرها باید بیش از این باشه. حالا اگر شنونده عزیز یه صحبتی رو یه وقتی ادامه دادن، شاید بشه به نتایج رسید. به هر حال اجازه بدید که چون به پیام ها نزدیک شدیم، پیام ها رو بشنویم و بعدا با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان، اتومبیل های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت های استثنایی در اختیار شما قرار می دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل های خود را در این مرکز معاوضه می کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل های جدید، قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
MHF Recording تقدیم می کند. فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه با سرگشته با مستی منو. دکتر شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچورال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818 219 6318 818 451 9550
و یا www.iranyticket.com.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور
برنامه شما رو گوش میدم. خیلی یاد گرفتم ازتون. خیلی خیلی خوشحالم که الان فرصت شد باهاتون صحبت کنم.
مرسی عزیز، بفرمایید.
یا دکتر، دلیلی که من تماس گرفتم با تون مشکلاتی هست که داشتیم و اخیرا بیشتر شده و رابطه با دختری که هستم که الان هم اینجا هستن و ایشون هم دوست دارم با تون صحبت کنم. الان گفتیم که من شروع کنم این سلام دونستیم ایشون هم.
یعنی هدف محاکمه شما و اعدامتونه یا چیز دیگری؟
نه، حالا ما به چشم دادگاه نگاه نکردیم. اتفاقا من گفتم به ایشون که الان آی دکتر کتک کاری میکنن و اینا، ما هم که گیر رو گرفتاریم، ولی گفتم به هر حال این ریسک رو میکنیم دیگه.
اوکی عزیز، چه خبر است؟
جا دکتر، ما حدود 4.5 سال با هم آشنا هستیم. بعد 4 سال پیش اومدیم اروپا هر دوره مستر. من 28 سالم هست، ایشون 29 سالشون هست، یک سال من بزرگترم. بعد از این 4.5 سال شاید 3 سالش رابطه دیستنس بوده، چون دانشگاهمون تو یک کشور هستیم ولی تو 2 شهر مختلف بود. در این حد بود که حالا ماهی یه بار، حالا در اون حدی که بتونیم با اون شرایط دانشجویی مثلا بتونیم بریم شهرهای همدیگر ببینیم و اینا. حالا برای اینکه داستان خیلی طولانی نشه، من گفتم از مشکلات اون بگم. حالا بعد اگه سوالی بود که
رشته تونم یکیه. ببخش عزیز، رشته تونم یکیه یا نه؟
من اینداستریال انجینیرینگ.
ایشون چی؟
تقریبا شلی سانسمون یکی بوده، ایشون پروداکت دیولپمنت میخونه.
شما در ایران که با هم آشنا نبودی؟
ما 5-6 ماهی که در واقع مونده بود که ایران بیایم بیرون ما هم آشنا شدیم. و در واقع 5-6 ماه قبل از اینکه من بیام اروپا با هم آشنا شدیم و ایشون 1 سال بعد از من اومدم اروپا.
شما فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند آخرم، 3 تا برادریم، یکی 6 سال بزرگتر، یکی 4 سال بزرگتر.
و ایشون چی؟
ایشون دختر اول هستن، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر دارن.
اوکی، خب چه خبر است بینتون؟
بجا دکتر، یکی از مهمترین مشکلاتی که ما داریم که اخیرا هم در بزرگتر شد بحث تراست و در واقع اعتماد بود تو رابطه و این اون اوائلش اصلا همچین چیزی نبود. به نظر من ریشه این قضیه اینجا پیدا شد که در واقع من ما اون مدت که میومدیم میشه هم تو خونه من یه چتی از ایشون دیدم که با یه پسری که همکارشون بود که من دورا دور میشناختم، در واقع یه چتی بود که از نظر من نرمال نبود، یعنی پشت سر من یه جورایی با ایشون حرف زده بودن که حالا نمیدونم به حساب چی، ولی مثلا این خیلی مثلا اولین دعوامون سر این بود و این من فکر کنم خیلی مثلا تاثیرات منفی به رابطه اون من گذاشت. بعد این بود که ایشونم توی مدت بارها پیش اومده که در واقع این من بهش میگم که شما به من لیبل شکاک زدن، در واقع شکاک بودن رو میزنی، در که من فکر نمی کنم شکاک باشم چون مثلا اون کار خیلی کار اشتباهی بوده و مثلا اون اعتمادی که من داشتم خیلی خدشه دار شد، ولی اونو من گذاشتم کنار به کلی، یعنی واقعا هم هیچ وقتا دیگه رو نیوردم. ولی خب یه سری بحثا کردیم که مثلا ایشون گفتن که مثلا من ریموف کردم دیگه این آقا رو حتی فیسبوکم و مثلا هیچ تماسی دیگه با هم نداریم و اون یه چیز درد و دل مسخره بود و اشتباه بود و این حرفا. بعد مثلا یک سال بعد دو سال بعد من به طور اتفاقی متوجه شدم که ایشون ریموف نکرده از فیسبوکش این آقا رو و در واقع یه دروغ دیگه هم تو اون زمینه به من گفتن که در واقع اینجوری نبود. بعد این فضایا خیلی مثلا حالا نمیدونم بی خود یا با خود، ولی خیلی به رابطمون صدمه زد تو این زمینه ها، تا اینکه کار به جایی رسید که سه هفته پیش حالا این حرکت غیر اخلاقی رو من انجام دادم که در واقع صدای ایشون رو ضبط کردم وقتی که من خونه رفتم بیرون، ضبط کردم که هیچی که من فکر کنم توجیهی هم نداره چون کار غیر اخلاقی است، ولی در حال رو پیش زمینه این قضایی ها بود بیشتر چند تا چیزی که حالا بود که حالا من دیگه توضیح نمیدم احکمه. و توی در واقع اون یکی دو ساعتی که من بیرون بودم که اومده بودم در واقع شهر ایشون چند روز اینجا بودم، دیدم که با یه پسر دیگه یه مکالماتی دارن که اصلا نرمال نیست و در واقع مکالمه ای که گوش میدی انگار مثلا در واقع رابطه ای هست، یعنی اصلا رابطه نرمال پسر و دختری نیست. که بعد من با ایشون مطرح کردم، ایشونم اول انکار کردن گفتن نه مثلا یکی از دوستای دخترم بود، ما مثلا با هم دیگه بعض موقع لوس بازی یا برای خنده مثلا اینجوری حرف زدیم و اینا، و بعد دو سه روز گفتن که آره در واقع درست میگی یه پسری بود ولی خب هیچ احساسی نیست، در واقع ما تو همین ساعت های مجازی من نمیدونم کمبود محبت داشتن این داشتن و خیلی دلایل دیگه که حالا شاید هم در واقع تا یه حدی دلیل باشه ولی باز اون کار رو توجیه نمی کنه، گفتن که این بود و اشتباه بود و دیگه هم این تکرار نمی شه و اینا. و اینکه خلاصه دکتر سوال من از این که در مزاحمتون شدیم اینه که ما الان به یه جایی رسیدیم که هم من هم ایشون حالا هم دیگر دوست داریم، خیلی چیزای مثبت هم هم دیگه میبینیم، ولی این مشکلات باعث شده که خیلی جدی داریم به این فکر میکنیم که در واقع تموم کنیم رابطمون رو، یا اینکه اگر بتونیم در واقع اینو ریکاورش کنیم و درستش کنیم باز ادامه بدیم. و دلیل اصلی که من از شما کمک می‌خواستم حالا هم من هم ایشون جو ایشون هم اینجا هستم صحبت کنم،
اگر میخوان صحبت کنم خوشحال میشم نظر ایشون رو بشنوم.
بله خوشی خدمتتون.
خواهش می‌کنم. سلام آقای
دکتر.
سلام عزیز. خب شما سلام. چگونه شما صحبت‌های من چرته حرفی چندانی نزدم شاید یا شاید اصلا در این باره. خب چه خبر است؟ شما موضوع رو چگونه میبینید؟
بله من خب فقط یه جایی که فکر کنم ایشون یادشون رفت بگن، ما چندی ماه پیش، 7 ماه پیش ما جدا شدیم از همدیگه و دقیقا از یه چند وقت پیش ما دوباره برگشتیم به همدیگه. و خب این چیزی که تلفنی که ایشون دیدم من بهش توضیح دادم که مال این وسطی بود که ما جدا شده بودیم و وقتی که ما دوباره برگشتیم به همدیگه، من میتونم بگم اصلی ترین دو تا چیزی که من از اولش دوباره دیدم مثل قبل این بلند شدیم، مشکل یکی مسئله جنسیمون بود و یکی مسئله احساس مسئولیت پذیریه و احساس ساپورتیو بودن نسبت به من و احساس کردم که نیست. ولی اینا توضیح هم شاید سریع من بدم که خب الان ما تو شرایط بدی هم هستیم به خاطر اینکه دوستامون دنبال کار داریم میگیم، البته من یه کاری دارم ولی ایشون الان مثلا یه 2 سالی هم که دارن دنبال کار میگم، من احساس میکنم که یه ذره مودش اومده نسبت به قبل پایین. اینا هم میگم من در نظر دارم که این شرایط هست، ولی در کل الان اتفاقی که افتاده از دید من، آره من قبول کردم اصلا توجیه نداشت، من اشتباه کردم اون بحث تلفن رو بهشم گفتم، گفتم هیچ توجیهی من روی این ندارم، ولی الان تو چیزی هستیم که نمیدونم این رابطه طولانی هست. خب ما جدا شدیم به دلایلی برگشتیم، یعنی من اتفاقا خیلی صحبتشون گوش میدادم اما فکر کردم به این که خب من برای چی میخوام برگردم تو این رابطه و برگشتیم، ولی الان احساس میکنم که ایشون خب مثلا میگم سعی بگم به من کامنت میده میگه تو سرد شدی تو رابطه جنسیمون و درست میگه، من اکسم احساس سردی میکنم ولی خب منم دلایل خودم رو دارم. و این که فقط اینم بگم که متاسفانه یه برخورد فیزیکی هم بین ما بعد از این قضیه به وجود اومد که من الان شاید خواستیم از شما کمک بگیریم ببینیم که ما چجوری میتونیم بفهمیم که آیا صلاح هست که این رابطه رو ادامه بدیم یا نه. یعنی از یه طرف فکر میکنیم شاید با همه این مشکلات ما باید جدا بشیم، ولی از یه طرف هنوز احساسات نسبت به هم دیگه داریم. حالا نه با من
من یه سوالی دارم. نه من یه سوالی دارم ازتون. شما
بفهم.
روزی که 7 ماه قبل اون گونه که میگید از هم جدا شدید، چه مدتی جدا از هم بودید؟
ما دقیقا آخر دسامبر جدا شدیم، میشه چه مدت تا و تا اول می میشه تمام میشه؟
یعنی شما 4 ماه از هم جدا بودی؟
بله بله بله.
توی مدت 4 ماه هیچ کاری با هم نداشتی؟
نه ما چرا اینجوری بگم که دقیقا وقتی جدا شدیم حدود 1 ماه بعد، نه حدود اصلا آخه قضیه اینجوری بود که تموم شدن بیشتر طرف ایشون بود و بعدش دوباره برگشت گفت برگردیم، من نخواستم ولی هی تو این چلنجای برگردیم من نمیخوام بودم، ولی اسمشو گذاشته بودیم که تموم شدیم تموم شده، ولی بعد یه مدت شروع کردیم منم گفتم اوکی و شروع کردیم صحبت کردن تلفنی در مورد مشکلاتمون و حل مسائلمون نوشتن اینها، ولی اینجوری نبوده که نه در تماس بودیم.
من سوالم از شما اینه که شما اینجوری که ایشون گفتن حدود 1.5 سالی که تو این شهر هستی، یعنی توی شهری هستید که با همی، درسته؟ ولی با هم زندگی که نمی کردید؟
ما کل سال پیش و من رفتم شهری که ایشون بودن و با هم زندگی، یعنی خونه همون نزدیک هم بود، 2 ماه با هم زندگی کردیم، 3 ماه بعد به خاطر اینکه من اون موقع یه کمی دپرشن گرفته بودم جدا شدیم، چون من یه بار رفتم ایران برگشتم و دوباره من دیگه نخواستم که خونمون یکی بشه به خاطر خانوادم، خونمون یکی نبود، ولی دوباره بعدش 2 ماه 3 ماه دوباره با هم زندگی کردیم، اینجوری بوده هی زندگی کردیم نبودیم زندگی کردیم.
من سوالم این است که وقتی دسامبر از هم جدا شدی تو دو تا خونه متفاوت از قبلش بودی یا ما؟
بله، شهر متفاوت بودیم کاملا، ببخشید متوجه نشدم.
اوکی.
بله.
حالا تو این مدتی که شما از هم دور بودید، اون آقا قبلا وجود داشت؟ تازه پیدا شد؟ چجوری بود ماجرای آشنایی با ایشون؟
تازه پیدا شد، یعنی تو اون مدتی که ما از هم جدا شدیم.
اون وقت
یعنی من ایشونو توی مهمونی دیدم و بله البته بله.
حالا شما چقدر ایشون رو آدم شکاک و مزدونی میدونید و میبینید؟
من نمیدونم چی بگم. یه چیزی که هستش اینه که ایشون از اول این رابطه من رو چک میکردن، یعنی این که همش از من احساس میکنم از اول این رابطه، یعنی چون از اول این رابطه که ما دو ماه اومدیم کنار هم دیگه و فکر میکنم چیزی نه، من رو چک میکرد. بهش گفتم چرا رفتی تو مثلا این مسیج های من رو خوندی؟ میگه به خاطر اینکه تو خیلی چک میکردی و اینها. ولی از یه طرف دیگه میبینم که مثلا به فرض خونه من بودم، گفتم میخوام برم پیش خونه همکلاسیم، ساعت مثلا 12 شب بود، گفتم که این همسایه‌ام میخوام برم بشینم باهاش درس بخونم، آقا هم بودن، گفت اوکی برو. بعد میرفتم درسام میخوندم، نیم ساعت اومدم پیشش، بعد یعنی خب اونا رو نگاه میکنم میبینم که خب شکاک نبود که بگه تو الان کجا میری، پی با کی میری فلان نسبت به اون آدم، ولی منو زیاد چک میکرد و حتی مثلا مسیج با دوستای دخترم هم میخوندش و من این یه مشکلی که خیلی باشون داشتم. و بعد شروع کردم بهش گفتم که تو شکاکی، ولی بعضی جاها نمیدونم، بعضی جاها خودم میمونم که آیا واقعا شکاکه یا واقعا نیست. خب چون تو بله اینجوری.
یعنی شما واقعا اونو مثال زدید یا یه مثل بود که ساعت 12 شب میرید با یه آقای نیم ساعت درس بخونید بیای؟ یعنی واقعا مثال زدید یا یه همچی اتفاقی مثلا افتاده؟
نه مثال زدم، مثال به مثل نمیخونه
آخه فایدهش چیه؟ مثلا من برگردم بگم یا آقای بود 20 متر قدش بود،
خیر واقعی نبود، ما خوابگاه بودیم، ایشون اومده بود تو خوابگاه ما و من دوست همکلاسیم اتاق روبرویمون بودن که مثلا خب همش ایشون هم با خود اون آقا دوستن همکلاسیمه و بهش گفتم مثلا یعنی میدونید مثلا این خوابگاه های دانشجویی بودیم که دارم اینجوری میگم که مثلا گفتم من میرم الان یه دقیقه این پرده رو باید فردا حل کنی میرم.
حالا شما ببینید عزیز، من فکر کنم شما یه رابطه ای داشتید و دارید ولی بیشترش از سر تنهایی و جدایی در اون کشور بوده. شاید اگر در ایران می بودید به هم اینقدر نزدیک نمی شدید و ماندنتونم با هم اینه که برای هم دیگه شاید راحت ترین نوع رابطه بودید. همین، من خیلی از حرف و صحبت های شما احساسی ارتباط عمیق و سنگین و علاقه نمی کنم. خودتون چقدر فکر میکنید واقعا یه احساسی و هیجاناتی که حالا اگر عشق هم نیست نزدیک به اون هست و نسبت به هم دیگه دارید؟ آیا واقعا هم دیگر خیلی زیاد و شدید دوست دارید؟
راستش الان جواب دادم به این سوال برای من سخت صادقانه، ولی تو وقتی که میخواستیم بیایم کنار هم دیگه، آره من احساس میکردم که کاملا اینجوریه. یعنی همین سه هفته پیش اینا که میخواستیم بیایم کنار هم دیگه، میخواستیم یا حداقل اینکه موقعی که تصمیم بگیریم که بیایم دوباره تو رابطه، من این احساس رو میکردم که من ایشونو خیلی زیاد دوست دارم. آره کاملا این احساس رو میکردم و فکر میکنم، نمیدونم ایشو شاید خودش جواب بده، ولی فکر میکنم اونجور که به من گفته بود آره، ولی وقتی که
نه متوجهم. ولی آخه شما فکر نمیکنید این تمایل شما به ایشون برمیگرد یه ذره به حالت روانی شما که وقتی تو افسردگی میرید هیچ کس رو دوست ندارید، تو نمیخواید، وقتی یه ذره از اون حال میاد بیرون ایشون رو میخواید؟ چون یه مقدار علائم خفیف حتی الانم میذاره افسردگی رو من در شما میبینم، ولی ظرفیت حالت شیدایی سرخوشی هم میبینم، چون سیستم توجیهی عجیب و غریب و جالبی داری. یعنی اول هیچ حرفی رو بدون توجه به دوربرش نمیزنی و خیلی هم محافظه‌کار و محتاطی. البته خب بچه اولی دیگه، یعنی اونو میشه یه جوری فهمید. ایشون هم که بچه آخر، تخصصش در ضعف است و شک. ببینید اگر قرار باشه اگر ایشون میخوان چیزی بگن میتونم حرف ایشون هم بشنوم، ولی به نظر من شما یه رابطه آنچنان عمیق و سنگینی نداشتید و ندارید. دو تا یک کمی از سر ناچاری اون رو نگه داشتید و احتمالاً با یه مقدار بادهای مخالفی که از دوربرتون حالا یا به خاطر محیط یا شرایط هر چیزی بوزه به هم میریزی و یه چیزایی هم اینجا خراب شده. خیلی من عمقی توی همچین رابطه‌ای با توجه به شرایط سنیتون که قراره خیلی بیش از این شروع شوق داشته باشید نمیبینم. بنابراین بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم. من شما رو روی هولد میگذارم که ما پیام ها رو بشنویم. هر کدومتون اگر دلتون خواست بعد از پیام ها اگر دلتون خواست یه حرفی بزنید و ضمناً هم خودتون آماده کنید. من میخوام اینم واقعا چی در هم دیگه میبینید که فکر میکنید میتونید با هم زندگی کنید تو ازدواج کنید، چون الان موضوع بعدی اونه. و بذارید این سوال رو بکنم، آیا هر دوی شما برنامه‌تون این است که در اروپا بمانید یا میخواید برگردید ایران؟
الان جواب بدم.
آره نه جواب مربوط به امریکا موندنتون در اروپا، فقط توضیح نمیخوام، فقط کلیاتش فکر میکنید میخواید چیکار کنید؟
بله دوتامون برنامه‌مون اینه که بمونیم، ولی خب الان به شرایطمون هم بستگی داره، ولی دوتامون بله هدفمون این هست که بمونیم.
اوکی، تو کدوم کشور هستی؟
سوئد
هست. اوکی، روی خط باشید لطفا، بذارید بعدا هر کنتون خواستید صحبت ادامه. شنگان عجبن با باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خوابرفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استریلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکنند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هر
چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز یا دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتون با این عزیزان ادامه دیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
جانم بفرمایید.
سلام. من روی این چیزی که شما گفتید الان یک صحبت کوتاه با هم داشتیم. فقط چیزی که از طرف خودم بگم، من چیزی که الان دیدم شما تو ویدیوهاتون میگید معمولا ببینید که علتی که طرف رو دوستش دارید چیه، ولی من اینو در مورد خودم مطمئنم که زمانی که میخواستم و این دفعه که کاملا حداقل میتونم بگم با فکر انتخاب کردم که برگردم به این رابطه، و دلایلم برای برگشتن به این رابطه این بود که خب از نظر من این آدم رو دوست داشتم به خاطر شعورش، به خاطر نوع طرز تفکرش، حالا از دیدگاه من، به خاطر دیدگاهی که حالا من هنر دوستم، دیدگاهی که ایشون نسبت به هنر داشت و احساس میکردم مشابهین و مثبت بودن ایشون، شاد بودنشون، اینا دلایل مثبتی بودش که باعث شد که میگم بیشتر شاید بیشتر زمان اون نوع شخصیتشون و نوع منطق و برخوردشون نسبت به مسائل، و این باعث شد که من به این رابطه برگردم. و خب آره، از طرف منم واقعا با عشق و علاقه بود کاملا برگشتم به این رابطه، ولی به خاطر چیزهایی که از روز اول ما برگشتیم به هم دیگه پیش اومد، این احساس میکنم این حسه خیلی بالا پایین شد و باعث یه کمی سرد شدن تو روابط جنسیمونم شد، و این دلیل منه.
آقا من یه سوالی ازتون دارم. شما فرض کنید از هم جدا شدید بعد از تقریبا یه چیز نزدیک شاید 4 سال، و بعدم به این نتیجه رسید، این نتیجه با دو دلی همکنونم به یه نوعی در مسیر مثبت و موقع منفی که از هم جدا شدید، حالا به خاطر درخواست ایشون یا شما، یک چه رفتی تو رابطه، یعنی با یک کسی درگیر شدید. دوم، شما که ایشون رو میدونستید که چک میکنه، شک میکنه، وقتی که به شما گفت چرا کوشش کردید از موضوع بگریز؟ یعنی چرا نگفتی داره اما اول، یا چرا خودتون داوطلبانه راجع به این گفتگو که بذارید بگم توی مدت من با کسی حرف زدم، خودتون داوطلبانه این حرف رو نزدید؟
الان توضیح بدم. به دلیلش این بود که ترسیدم اولش، به خاطر اینکه خیلی با خش این مسئله بیان شد و من قطعا ترسیدم نسبت به بیانش که الان من بگم واقعا چی پیش میاد، و شایدم یک دلیل صادقانش این بود که خب نمیخواستم از دستش بدم، یعنی نمیخواستم که بگم بهش، به دلیل اینکه ایشون قبلا مثلا در مورد یه مسئله از من قبلش پرسیده بود، و من اینو فقط شاید اینجا سریع باید بگم، ایشون از من موقعی که میخواستیم بیایم از من پرسید که تو این مدتی که جدا شدیم تو با کسی صحبتی کردی یا نه. من هم اولش اومدم بگم که یه چیزی بوده اینجوری، که ایشون مثلا کلی بعد سر این ماجرا درست کرد که آره میدونی، یعنی با خشم با مسئله برخورد.
خب نه من میفهم،
این مسئله باعث که من برای عدم عدست دادم.
نه ببین از دیگه... نه نه ببین شما ببین دوتا استدلال تو، یکی میگید این آدم منو ترسون، دوم میگید که یعنی از خشمش بعد از اون برای من مهم بود. من کاملا این حرف شما بیاد، پس چرا رفتید با یک کسی دیگه؟ من از یک کسی بترسم برای که واکنشش تنده، در این حال برای من مهم باشه، ولی با وجود این بخوام یه کاری بکنم که درست نیست؟ ببینید سیستم ذهنی شما سیستم یه مقدار بچه های اول، علت هم این است که چون با در ارتباط گچال شما اونقدر خواهر برادری نداشتید، ولی به هر حال چون مانور میتونید بکنید مانور میکنید، و این درست با کسی که بچه آخره که وقتی روی شک افتاد ولتون نمی کنه و اصولا شکاکه، برای که اون زیر همیشه متوجه شده نمی دونه و فکر کرده اگر بدون همه مسائل حل می کنه، و کاملا این گرایش در هر دوی شما هست. بنابراین من برگردم بگم یه آدمی برای من مهمه، برگردم بگم این آدم اگر یه چیزی بفهمه میتونه مسئله بشه، بعد خطرناکه تا حدی که من میترسم، بعد این کار با وجود این بکنم و بعدم تازه با توجه به سابقه قبلی. یعنی من ببینید، من اشکالم اینه که شما به عنوان بچه اول یه نگاه بچه اولی میکنید و ایشون به عنوان بچه آخر یه نگاه بچه آخری، و در حالی که اوضاع خوبه خیلی بستا اینجا تفاوتتون تفاوتهای مکمله. اما اشکال کار این است که این نوع حالات اگر در شما یه مقداری درونی و نهادینه شده، تفاوتتون تفاوت مزاحم میشه و اون وقتی که مزاحمه مسئله است. به همین جهت است که من فکر کردم یا به نظرم رسید با وجودی که توضیحات شما یه مقداری نشون دهنده چرا به ایشون شما علاقه مندید رو داشت، ولی با وجود همه اون حرفایی که شما راجع به ایشون زدید، اشکال کار من اینه که شما ایشون رو در این زمینه ها که فکر میکنید از او تواناتر برای مانوف کردن هستید قبول ندارید. یعنی مثل این مونه که من برگردم بگم این آدم فهمیده ایه ولی سر از کار من در نمیاد. یعنی ببینید پیچیدگی مسئله اینجاست. یعنی وقتی که جایگاه ما تو خانواده ترتیب تولدمون مشخص میشه، ما یه مقدار سکیم، یه مقدار طرح‌ها داریم برای بازیامون و شما اونو میبرید تو اون طرح و اونه که کار خطرناک میکنه. یعنی من پیاژه اینو نشون میده که تفاوت‌های آدما در طرح‌هایی است که درست میکنم برن چیزها رو وارد اون میکنم. من اینو در شما میبینم. حتی من میتونم صحبت شما رو بذارم با خودم. شما تقریبا هیچ وقت دو تا جمله رو پشت سر هم نگفت. شما تمام اگر دو تا جمله گفتی چهار تا تیکه داد. علتش هم این همون حرفی است که راجع به ایشون میزنی. البته هیچ حرف خوبی نیست. نسبت به منم یه حساسیت داشته باشید که بند و آب ندی. دست گل برای خودتون درست نکنید. ایشون هم اول گفت که من احتمالاً کتک کاری میکنم، پس تو این زمینه دوتاییتون این گونه بودید، ولی ایشون با وجود کتک کاری من در مقابلش راحت بود چون بچه آخره و شما اصلا نبودید چون بچه اولی. علت که دارم میخوام بگم اینه که جایگاه شما و دختر بودن شما و کمی نه که اصلا مهم باشه، اصلا سن شما که اندازه ایشون هست زمینه رو فراهم میکنه که شما تای وجودتون یه نگاه مادری و اینکه او رو به بازی بگیرید دارید، ایشون هم یه نگاهی به این که اگر فقط بتونم بفهممش از اون برتر خواهم بود داره. بعدم شما تو صحبتون یه جمله اشاره کردید که نمیدونم اون چقدر موضوع مهمی باید باشه، که دو سالیست که ایشون دوباره کار میگرده پیدا نکرده اینو، و بعدم میخوای مردوتا اون اینجا بمون. اینا نشون دهنده باز همون به نظر من احساس دوگانه است که شما راجع به ایشون دارید. یعنی یه خطر رو من اسم میکنم که شما فکر کنید این آدم رو میتونید، اون اصطلاحی که در زبان انگلیسی هست منیپولیت کردن، یعنی یه جوری به در انگشت خودتون بچرد و این آدم هم میذاره این کار بکنید. درست مثل مثالی که زدی که ساعت، البته مثال بود چون برای من بهم جد بود، ساعت 12 میخوای بری خونه اون پسر، برو من راحتم، ولی میدونید چرا؟ برای که میخواستم اطمینانشو به خودش و شما ثابت کنه، هم بعدن اگر لازم شد مچتون بگیره. یعنی اونا دامه، یعنی اون از سر راحتی نیست. حتی مخصوصا وقتی هم که حالا گفتم با مثالتون من کار داشتم، این مثل بود خیلی برای من عجیب و غریب بود. برم ساعت 12 بره پلوی آقای درس بخونه برگرده، چه در بود؟ ممکن آدم یه سوال داشته باشه، ولی درس خوندن با هم معنایی نداره. یعنی میخوام به شما بگم اون آزادی که ایشون برای شما قائله آزادی است که با دوربینش دنبالتون راه افتاده. و بعدم به نظر میرسه برای ایشون موضوع اصلی و اساسی همینه، نه اطمینان به شما، اطمینان به خودش که آروم بگیره، چون ایشون آروم نیست. بذارید من با ایشون یه صحبتی بکنم چون نمیخوام خیلی وقت شما برای خوشحالم بود.
من نمیدونم که الان میتونم یه سوال بپرسم یا بدم.
نه بفرمایید عزیزم.
من یه سوالی که تو ذهنم هست اینه که نمیدونم این ما الان یه واقعیتی که الان هستش در کنار همین چیزا که شما گفتید رابطه جنسیمون هم یه کمی سرد شده، به مشکل برخوردیم.
یعنی چی به مشکل برخوردید؟ یعنی مثلا هفته‌ای در ماه چند دفعه است و مشکل چیه؟ یعنی چی؟
یه کمی شاید من سردم که ایشون بیان میکنه میگه تو سردی. البته خب در مورد دلش صحبت کردیم، الان بخواید میتونم توضیح بدم.
نه من تعریف شما از سردی فقط چی؟ یعنی نمیخواید، نمیتونید، یا اتفاق نمیفته؟
یعنی اینکه اون جوری که باید تمایل داشته باشم به ایشون اونجوری تمایل ندارم نسبت به حالا میگم رابطه جنسی ما داشتیم همین توی مدت 3 هفته که با هم اومدیم، ولی خب من بهش میتونم اینجوری بگم، من بهشون اینجوری نبوده که تمایل نداشته باشم که رابطه داشته باشیم، تمایل داشتم ولی خب نمیدونم مثل قبلا که گرم بودم و خودش میدونه نیستم و خودم هم اینو میدونم نمیتونم. و یکی از دلش اینه که بهش گفتم به خاطر اینکه قبلا ها من خیلی میذاشتم برای تو این بیشتر تو رابطه جنسی اساس من بود و خیلی من میذاشتم، یه چیزی تو ذهنم هست که حالا نوبت تو باید بهم برگردونی. بهش گفتم نمیدونم، شاید من با خودم کار کنم، چیزی که حالا باید با شما صحبت کنیم که اگه مشکل من بشینم حلش کنم. و یکی این بود و یکی دیگه هم این که میگم نسبت به مشکلاتی که این مدت داشتیم تو این 3 هفته منو سرد کرد نسبت به ایشون. یعنی شاید مثلا تو رابطه جنسیمون این میگه که من بیشتر تمایل دارم تو راستم میگه، یعنی من یه کمی کمتر شده تمایلم.
من فقط دلم میخواد شنوندگان خوب و عزیز بدونن شما 40 جمله گفتید، 10 جور مختلف بود. من شما رو مثل یه ماشین نمیبینم که میرید، مثل این ماشینایی هستن که مثلا دارن توی این محلها مشنه بولدوزر هستن، ایز در عقب میره و جلو میاد، بعد از این ور میره، بعد از اون ور میاد، دور خودش میچرخه. اصلا من داشتم گیج میشدم. میدونید اصلا شما استریت فوروارد و یه دست نیستی عزیز، خیلی تو ذهنت باید دنبال جهت و هدف بگردی. و برای یه آدمی مثل ایشون اصلا همینقدر که شما کنید به حرف زدن تمام آنتنای شکش را میفته. برای که تعقیب نمی کنی، یعنی یه دست نیستی، یعنی حتی دائما دارید خودتون رو کنترل میکنید. ای بسا شما اگر کوچولو بودید، ای بسا لکنت زبانم داشتی در حالی که دختر بودید. میدونی میخوام چی بگم؟ چون خود سانسوری شما باور نکردنیست و این سبب میشه یه آدمی دو دل بشه که شما چی کار دارید میکنید حتی وقتی هیچ کاری نکردید.
بعد میتونم بپرسم این حالت چیز که شما میگید تو من چیه؟ گفتید که
خب یه کمی عدم اطمینانه. به من میگید رابطه پدر مادرتون با هم چطور بوده؟
پدر مادرم بیشتر دوست داشتن، الان هستن، ولی خب شاید اینجوری بگم که خیلی بچه بودم دعوا داشتم خیلی زیاد و بعد یه مدت حالا الان آروم تر شدن کلن، ولی خب رابطه عاشق و معشوقی نبوده هیچ وقت.
نه خب اون که مطمئنم نبوده، ولی میخوام به شما بگم شما اطمینان به این راحتی ها ندارید عزیز. و بعدم یه دلیل این که میتونید با این وضعیت سر کنید چون حوصله دعوا ندارید، در حالی که یه اشاره هم کردید به برخورد فیزیکی، خب اون یه ذره نگران کننده است. برای اینکه شما با نوع برخوردتون با موضوعا یه کمی تحریک کننده اید و برانگیزنده اید، نه اینکه تقصیر شماست. و میتونید یه آدم رو به حال تبدیل کنید به یه موجودی که نتونه خودشو به درستی اداره کنه و وقتی که آمادگیشو داره یا گرایشاشو داره یه مقدار ریاکت بکنه. علتی هم که شما ازشون میترسید همینه، چون وقتی سخت و تلخ و بد میشه سنگین این گونه میشه و شما رو یه جوری یادآور دوگانگی است که در پدر بوده که به مادر بیش از مادر علاقه داشته ولی در این حال هم مادر رو آزار میداده و شما دقیقاً دارید همون استاپ پترن رو تعقیب میکنید. چون میدونید مطالعات علمی نشون میده که بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج اینه که ما مردی یا زنی رو انتخاب کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمون داشته و عملا شما در مدل پدر رو دارید در ایشون هم میبینید هم به هر حال ایشون به نظر من زمینه شو داره. حالا من چون به پیام ها برستم باید خواهش کنم ایشون اگر حرف میخوان بزنن باید روی خط باشن ما پیام ها رو بشنم برمیگیم با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ رجمند بابا
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنی الکی بنزین نسوزونی.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و BMW، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه FMHD رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه .com میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جیلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جیلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بنده رو ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جیلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی میری، بعد از اون منو پیاده کنی.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چی شد؟ چطور شد؟
آخ، نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www. drholakui.com مراجعه نمایید.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مجده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنوندگان عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما صحبتهای من شنیدید، من میخوام موافقتتون یا
مخالفت. دکتر نشیدم ببخشید، من رادیو رو آف کرده بودیم
چون دیلی داشتون. خب اون من فرضم بر این بود که شما شنیدید، برای که برام مهم این بود،
ولی بین آگهی ها مختصر صحبت کردیم با هم.
خب شما من بگید واقعا شما کجا ایستادید تو این رابطه عزیز؟
حالا تو حقیقتش من اینشون رو دوست داشتم، دوستم دارم هنوز، یعنی فکر میکنم، یعنی دلائلی هم که دوستشون دارم چون با شما آشنا هستم که میکرسین دوست داشتم و علت هم داشته باشه همینجوری که فقط نیست حس باشه، اینه که هم شخصیتشون شخصیت مستقلی هستن، مثلا روابط اجتماعیشون من خیلی دوست دارم، مثلا حالا در قیاس با دختر ایرانی خیلی مستقل هستن، خیلی گروپ های خودشون هستن، پس مشکلات برمیان. از اون ور خب ظاهرشون هم همینطور من دوست دارم. و تا قبل از این قضیه که در دو سه هفته پیش به وجود بیاد، من صداقتم روی این قضیه در واقع میگفتم عنوان یکی از دلایل، ولی خب الان متاسفانه اینو نمیتونم بگم چون یه ذره برای من زیر سوال رفت این قضیه که آیا هم واقعا صادقانه بودیم توی رابطه این مدت یا نه بحث در واقع ظاهری بوده یا مسائل دیگه بوده. بعد
سب کنید آخه ببینید عزیز، شما دوتایی کمی همونجا منو دارید میبرید که حدس میزدم. شما من بگید که یه آدمی با اون رابطه شروع کردید، صداقت ایشون چطور تا یه 3 سال به عنوان ویژگی مثبت ایشون شد؟ ایشون چگونه اینو برای شما ثابت کرده؟
خب ثابت که نه دکتر، ولی خب من فکر میکردم رابطه صادقانه
داریم. نه من حرفم این نیست. نه سب کنید. شما من گفتید دلیلی اگر اون موقع ازت میپرسیدم مدتی قبل که چرا از این خانم خوشت میاد، جز اون دو سه تا مشخصه اول ایشون میشه صداقتشون. من حرفم این است که نه، موضوع شما ذهنیت شک شماست که دلتون میخواد از این طریق خودتون آروم کنید، بنابراین میگید این صداقت توئه که منو کشته. ببینید من میخوام بهتون بگم شما اون زیر با هم در تضادی و در سطح و رویه، چون به هم احتیاج دارید با هم کنار میای، اما روزی که به هم احتیاج نداشته باشید موضوع فرق داره. چرا پرسیدم میخواید اروپا بمونید یا برگردید؟ برای که اگه شما برگردید ایران احتمال داره نخواهید با هم زندگی کنید، ولی اگر اروپا بمونید چرا؟ برای که در اونجا با توجه به سابقه مثلا 4 سال و نیمه آشناییتون و رشتهتون و اینکه به هر حال با هم به نوعی با مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اینا درگیر بودید، حالا درستون رو خوندید، حالا یه دنبال شغل و کار میگردید، اگه پیدا کنید میگید خب زندگی همینه دیگه. و در نتیجه در حالی که ای بس و هر دوتون از ایدئالتون پایین اومدید، به عنوان یه آدم مثلا تو رشته‌های فنی در این زمینه واقع بینانه، میگید خب این بهترین انتخاب منه، ولی بهترین انتخابی که به نظر من بر اساس معامله است، یعنی بر اساس نگاه تاجرانه به موضوعه. چون من در هیچ کنم از شما اون عمق علاقه و عشق رو نمیبینم، بلکه از حرفاتون پیداست.
آیا دکتر من یه پرانتزم باز کنم ببخشید، حالا شاید هم حالا من نمیخوام توجیه کنم، حرفاتونم برای من در واقع منطقیه، ولی خیلی هم الان من خودم به شخصه توی مود خوبی نیستم. بعد از این یه هفته بیشتر این قضیه نمیگذره، یه خشم عجیبی ازشون دارم الان و حالا نمیدونم توی گفته هم این منتقل میشه یا نه، که در واقع چیز منفی بیشتر شاید از صحبت هم در واقع باشه توش.
نه منم ببینید همین مسئلمه، شما چون شاید صحبت من نشنیدید، ایشون معتقد بودن که گفتم چرا تو مدت کوتاه رفتی سراغ کسی دیگه، چرا در اون مدت کوتاه وقتی که برگشتید خودتون حتی داوطلبانه بهش نگفتید که اون چیزی که مهمه تو زندگیتون اتفاق بیفته، گفتم ازش ترسیدم و بعدم نمیخواستم از دستش برم، برای من مهم بود. خب وقت اینا نشون میده وقتی من از کسی میترسم برای من مهمه، بعد نتیجتاً قرار نیست کاری علیهش بکنم، پس چرا اصلا حرکت کردم؟ ببینید شما دوتا به دلیل اینکه در اروپایی و به یک اعتبار مثل تنها پسر و دختر شهرید به هم توجه کردید، اگر احتمالات و گزینه های دیگر داشته باشید ممکنه به موضوع اینجوری نگاه نکنید. اینکه پیشنهاد من بهتون اینه که یه مقداری صبر کنید. کدوم شهر هستید شما؟
من گوتنبرگ هستم، ایشون یه شهر نزدیک استوکن. برای دکتر اینم من بگم، چون این مطلب آخری که گفتین اتفاقا حالا از طرف ایشون هم حتما همینطور، هم دختر خوشگلی هستن، هم موقعیت های حتما برشون بوده و هست. و اینکه ایرانی هم حالا شما یوتیوبری اومدین، متاسفانه من نتونستم بیام سمینارتون، میدونین که ایرانی زیاده و من تو کامیونیتی ایرانی ها بودم، چون در واقع دانشجو اومدین، اینجوری نبوده که مثلا در واقع جایی باشه که ایرانی نباشه، یا مثلا ما فقط روی ناچاری چون حالا ایران هم میشناختیم در واقع بگیم حالا با هم هستیم، با اینجا خیلی رابطه خوبی نداریم. ولی خب در
الو اصطلاح تو دفعه قرد شد عزیز.
نه من فکرم شما مخواهی
تو نه عزیزم نه.
آها بعد اینکه که دکتر اینا بوده و بر همین، ولی خب ما حقیقتش گفتیم واقع بینانه و خب دلیل اصلی هم که تماس گرفتیم، ولی من آشنایی که با شما دارم میدونم که هیچ وقت نمیدین که در واقع نظر راجع به این قضیه نمیدین که تموم کنین یا ادامه بدین، ولی برمی خواستیم واقع کمک بگیریم که در واقع توی رابطه باشیم که حالا خوشحال باشیم دیگه، قرار باشی که رابطه همون درست نشه حالا در حالی فکر دیگه راجع بهش بکنیم.
یا به نظر من باید به خودتون زمان بدید. من دو تا کنفرانسی که استکهلم گذاشتم به شما مرتبطه، یکیش اینه که آمادگی برای ازدواج و ملاکای انتخاب همسر، یکی دیگه‌ش هم چگونه میتوان با مسائل و مسائل و مشکلات زندگی زناشویی حل و رفع کرد. اتفاقاً دو تاش هر دو تاش یه جوری به شما قبلا گفتم اون استکهلم، شما که حالا یوتیوبر یا گوتنبرگ هستید اونو متوجه هستم. ببینید عزیز حتما یه بخوام دیگه 6 ماه فرصت بدید و مهلت بدید، بعدم این یک کمی عدم تمایل جنسیتون حتی به توضیح و توجیه ایشون هیچ علامت خوبی نیست. یعنی نشون میده زمینه های روانی شما هر دو اینجا از یه آسیب دیده است. وارد بحثش هم نمیخوام بشم، برخورد فیزیکی هم که داشتید اون البته چگونگیش و چراییش مهمه، اصلا هم نمیخوام بیا، ولی اون علامت خوبی نیست، یعنی اون علامت خطرناکیه.
درست درست. بعد دکتر این که میفهمین 6 ماه فرصت بدی، منظورتون اینه که تو رابطه هستیم ادامه یا
نه تو رابطه بمونید؟ نه اصلا تو رابطه حتما بمونید، ولی این دفعه برخلاف گذشته، چون شما یه مقدار اخلاق ایشونو پیدا کردی تا بولدوزری حرکت میکنی تو زمین، هی عقب و جلو و چپ و راست میری، خیلی برام جالب بود، یعنی من داشتم سرگیجه میگرفتم از حرفای ایشون. و همجد است که شما وقتی شروع کردید دیدم ای بابا دوتاییتون اینجوری هستید، ولی هر کدام به دو دلیل مختلف و متفاوت. به هر حال 6 ماه کنار هم بمونید، تصمیم بگیرید، پرس کنید آخر یا ژانویه یا کریسمس بگید که میخواید چه کار بکنید، ولی بمونید. اگر هست قرار شیره وجود همدیگر هم بکشید و دمار از روزگار همدیگه در بیارید، حداقل با خاطر آسوده بدید، چون رابطتون مدت طولانی بوده، همراه هست با یه مقدار فراز و فرودهایی که به عنوان یه مهاجر و دانشجو داشتید که کاملا میفهمم و میدونم چه بر شما گذشته، خیلی چیزا در شما دوتا به هم گره خورده و ضمناً خب یه جایی هم رفتید که اگه بخواید همون جا بمونید، خب دایره بسته شما توی دو تا شهر استکهلم و گوتنبرگ داری و خودش سبب میشه که باید یه اصولی رو یا یه مواردی رو رعایت کنید. به هر حال امیدوارم اونچه که خیر و سلامت اتفاق بیفته پیشنهاد ما این است که 6 ماه صبر کنید. به من میگید با رابطه ما خوشحالی؟ میگم نه. به من میگید از اونچه که اتفاق افتاده راضی؟ میگم نه. به من میگید که اون زیر یه خبرایی حتما؟ به من میگید که ممکنه موضوعها و مسائل دیگری پیش بیاد؟ میگم احتمالش هست. به همین جهت است که کمی صبر کنید. فقط یه سوال ازتون دارم، هر دو تا نظرتون راجع به بچه چیه و بچه دار شدن؟
من خیلی دوست دارم، چند بارم بحثش پیش اومده. ایشون هم خیلی مثل من علاقه نشون نمیدن، ولی من اتفاقا حالا دیگه اینقدر مشکلات بود دیگه وقتی این چیزا نیست، شما خیلی به ما وقت داریم، من بازم بابت هم مرسی. و اینکه من خیلی بیشتر فکر میکنم دوست دارم بچه تا ایشون.
خب دیگه ایشون بچه داره، اینه که خیلی احتیاجی نداره. بنابراین اگر یه ذره شما بزرگ بشید شاید به هر حال یه فکر همی شما کنید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون جانم دکتر، مرسی.
وقتی که داریم رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام علیکم. نایدتون
سلام. بفرمایید.
یه سوالی داشتم. من یه مقدار رابطم با بچه ها مشکل پیدا کرده بعد از طلاقم.
شما چند سالتون عزیز؟
44 سالمه.
چه مدتی جدا شدی؟
2 ساله.
بچه ها چند سالن؟
21 و 19.
پسران یا دختر؟
بزرگ دختره، کوچیک پسر.
وقتی که جدا شدید بچه ها پلوی کی ماندن یا قرار بود باشن؟
پیش پدرشون موندن.
یعنی بچه ها خودشون خواستن؟ پدر خواست؟ یا شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از امریکا.
اوکی. چه مدتی است امریکایی؟
حدود 12 سال.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟ همسر سابقتون؟
46.
خب به من بفرمایید که کی میخواست طلاق بگیره، شما یا ایشون؟
نه بخواد، من حدود 20 سال ازدواج کرده بودیم. اون یکی دو سال آخر یا چند سال آخر من از لحاظ روحی خیلی شرایط مناسبی نبودم. اون سال آخر تصمیم گرفتم که از خونه بیام بیرون، ولی نه به قصد طلاق، فقط به اندازه که یه مدتی از هم جدا باشیم تا ببینیم میخوایم چیکار کنیم. ولی ایشون بعد از 4 ماه تقاضای طلاقنامه رو فرستاد در خونه.
نه نفهمیدم شما چه مدتی بیرون اومدید ببینید چه خبره. مگر اصلا معنی داره یه چیزی؟ من برم بیرون خودم تو خونش هم میتونم چه فکر کنم؟
چرا حدود 1 سال و نیم به اون حالت بودیم، ولی تنش زیاد بود.
اون 1 سال و نیم بچه ها با کی بوده؟
هر 1 سال و نیم با هم دیگه بودیم. اون زمانی که هنوز درگیر رو داره این بود که من میخواستم از خونه بیام بیرون. یا نه
شما چه مدتی از خونه اومدید بیرون؟
میگم حدود 2 ساله دیگه تقریبا. یعنی اون 2 سالی که من اومدم بیرون 4 ماه بعد ایشون طلاق نامه رو فرستادن. یا برگرد یا اگه برنمیگردی طلاق.
شما انتظار داشتید و 100 تا مرد که زنش 4 ماه رفته فکر میکنید باید چیکار کنی؟ باید صبر کنی؟
نه من اصلا مشکل اون نیستش که اون باید با من میموند یا نه، ولی به خاطر مسائل اختلافاتی که زیاد داشتیم و من دیگه قادر نبودم به حلش، به خصوص اون موقع که از لحاظ روحی نه فکرم باز بود نه روحم آزاد بود که بتونم تصمیم درست بگیرم. ولی در کل خب این باعث شد که من رابطه با بچه هامو تقریبا از دست دادم. ولی دخترم بعد از 1 سال برگشت پیشم و رابطهش با من شروع کرد بیلداپ کردن، ولی پسرم نه.
الان شما همدیگر رو چقدر در هفته یا ماه میبینید پسرتون رو؟
2 سال من ندیدمش.
اگر من به پسرتون بگم چرا نمیخوای مادر رو ببینیم، من چه میگم؟
دقیق نمیتونم چی بگه، ولی 100% میتونم از من اون 1 سال و نیم آخری که خونه بودم و لحاظ روحی شرایط مناسبی رو نداشتم، نمیتونستم توجه خوبی رو به حتی خودم اطرافیانم هیچ کس نمیتونستم داشته باشم. احتمال در اون سال و 1 سال و نیم آخری که تو خونه بودم از من اون حالت رضایت و حقیقت رو نداشته.
شما مشکلتون در اون 1 سال و نیمی که اشاره میکنید چی بود؟ افسردگی؟
من
میگم تو 20 سال ازدواجی که بودم رضایت خاطری نداشتم.
آخه اونو میفهمم عزیز، ولی آخه شما در باره رضایت خاطر از زندگی زناشویی نداشتید، رابطه با فرزندتون چی؟ دوم شما اون یک سال و نیم بذارید سال اینجور کنم، شما مشکل روانی که به خاطر این زندگی بد پیدا کردید چی بود؟ اگه کسی دکتر روی شما چه برچسب میزد؟
افسردگی شدید.
خب اگر من افسرده هستم باید افسردگی رو معالجه کنم.
خب قبول دارم، ولی خب زمانی که شما تو اون چاه هستین اون موقع همه چی رو شفاف نمی‌بینین.
نه اونو متوجه هستم عزیز، ولی در حالت افسردگی خب معالجه من بود. چقدر این افسردگی سنگین و شدید بود در شما؟
من خودم متوجه این افسردگی نبودم تا میگم میخواد، چون مشکلات زناشویی را اگه بخوام اینجا بیان بکنم به درازا میکشه صحبت.
بعد اشاره کنید به چه بود مشکلات زناشویی؟
مشکل زناشویی ما این بود که این همسر من به مسائل پورنوگرافی خیلی اعتیاد داشت.
اوکی. رابطه جنسیش با شما چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
برای اون خوب بود ولی برای من انزجار آورد.
علتش چی بود؟
برای من لذت بخش نبود.
دلیلش فیزیکی بود یا چون ایشون رو دوست نداشتید لذت بخش نبود، یا چون نوعی از رابطه رو یا شرایطی که درش بودید رو دوست نداشتید؟ چه بود برای شما لذت بخش؟
میشه گفت همه چیش با هم دیگه دست به دست نمید، چون ما از لحاظ شخصیتی از دو تا خانواده کاملا متفاوتی بودیم. ایشون فوق العاده آدم منزوی بودن، هیچ وقت خونه دوست نداشتن برن بیرون، سوشال لایف نداشتن. در واقع وقتی که من در اون خونه بودم معنای چارچوب خانواده به عنوان چهار نفر رو هیچ وقت نمیشه حس کرد، چون همکاری بین مادر و پدر به هیچ عنوان نبود.
اوکی. حالا روی خط باشید بذار ما پیام بار بشنیم صحبتتون رو با هم بدم. چنگ رجمن هموش
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصده کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا به من بفرمایید، چون من صحبت‌های شما رو شنیدم عزیز، شما در باره همسر منزویتون صحبت کردید ولی بعد راجع به افسردگی شدید و سنگین خودتون هست. خب شما دوتا این هم بودید به یک اعتبار. خب و بعدم این
مرور زمان پیش میاد مسائل
و من بحثی با اون ندارم، یعنی میخوام بگم شما یه آدمی عکس ایشون نبودید که ایشون مسئله شما باشن، شما خودتون همین مسائل مشکل داشتید. حالا به من بفرمایید آیا پسر شما علت طلاق و جدایی رو شما میدونه؟
نمیدونم.
خب شما چه چیزی راجع به قضا، چون به این دو دفعه ازتون راجع به پسرتون سوال کردم گفتید چی نمیدونم، مجبورم بهتون میگم مثلا قبول ندارم نمیدونم، شما نمیخواید بگی. ببینید عزیز، شما از دخترتون پرسید چرا برادرت نمیخواد منو ببینه، من مطمئنم دقیقه حرف میزنه.
از ایشون اتفاقا من پرسیدم که گفته که اون من هر دفعه میخواستم باهاش صحبت کنم به من میگفته که شما مثلا به من استرس میدین دور و برم نه، یعنی دو سال آخری که حالم زیاد خوب نبود این جوابی بود که به دختر من داده.
خب پس جواب داره، مادر نبودی، مادر نبودی، مادر خوبی هم نبودی.
خب قبول دارم.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟
چطور من میتونم این رابطه رو با پسرم درست کنم؟
با این نگاه عجیب و غریبتون هیچ.
منظورتون از عجیب و غریب
چیه؟ آخه عزیز شما یه حرفایی میزنید، من مادرم حالم خوب نبوده، بچه‌م میومد سراغم میگفتن من استرس نده برو بیرون.
نمیگفتم برو بیرون که آخه یه صحبت و یه زندگی 20 ساله که آدم نمیتونه پشت تلفن بشکافه مثلا بگه که دقیقا چه اتفاقی افتاده، تو چه حالتی بودی، چه روحیه‌ای بودی. ولی به عنوان این که من چطور میتونم حالا یا هر اشتباهی بوده یا هر چیزی که بوده، هر غفلتی که بوده، مادری خوبی هم کردم، اون انکار نمیکنم من، چون همیشه همینجوره ساپورتشون کردم، ولی از بابت اینکه این بیرون آمدن من از خونه باعث قطع رابطه یه پسرم با من شد، این من آزار میده.
نمیدونم، به هر حال آدم وقتی بچه‌شو ترک میکنه نباید بگه از هر که اونها.
من بچه‌هامو ترک نکردم، چون همون گونه که خودش برای اساس کشی سراغ من اومد گفتم اینجا خونه دومه تو، هیچ فرقی نداره. به عنوان ترک بچه‌ها من خونه رو ترک نکردم.
شما خانم توی اون خونه بودید، بچه این وده سراغتون، گفتید استرس برای من وجود داره، بعد رفتید یه جای دیگه گرفتید از اونها دور بشید، بعد بگید پاشید بیاد اینجا.
خب شما وقتی در زمان شرایط روحی بدی هستین
چیکار؟ عزیز شما که وقتی شما هر وقت لازم شد مثل که من بگم کسی رو کشتم میگم در شرایط روحی بدی بودم، روحی بدی بودم یعنی چی؟ بذار اجازه اذیتتون بکنم. روحی بدی شما مادری، شرایط روحی بدی هستید پاشید. ببینید اگر اینقدر حالتون بده که هیچ کنترلی، هیچ آگاهی ندارید، یه مسئله است. ولی اگر هنوز عادی هستید همیشه میشه کار کرد. بنده هم تو زندگی مسائل بوده ولی بچه‌م میرسه که نمیتونم بگم حالم خوب نیست. خوب نیست که نیست، خستم که خستم. چه اهمیتی داره؟ این شماره یک. دوم عزیز، بیرون رفتنتون برای چی بوده؟ مشکلی رو حل نمی‌کنه. مثلا قبول ندارم این بیرون رفتن. برای که گفتید فکر کنین همینجوری تو خونه بشین فکر بکنین. بله شما تازه یه جوری شنوندگان شنیدن شکایت این بود که بعد از 4 ماه که من بیرون اومدم برای من طلاق فرسته. خب انتظارش مثلا چیکار کنه؟ گل بفرسته؟
نه من شکایتی از اون کار ندارم.
چرا دو دفعه داشتید عزیز؟ لحنتون این بود.
نه گفتم به قصد طلاق بیرون نیومدم، ولی اگر ایشون این کارو کرده
به قصد طلاق بیرون نیومدید. شما یه چیزی رو ترک کردید، یه زن پشت بچه‌شو دو تا بچه‌شو همسرشو گشته رفته، بعد بگی من قصد طلاق نداشتم. قصد چی داشتی؟ شوخی داشتی؟ ببینید عزیز، شما برای خودتون یه دنیایی رو ساختید. علتی که دارم الان باهاتون رو اون صحبت کنم برای که بگم الان کجایی، برای که هنوزم از اون شرایط و وضعیت دفاع میکنید. اگرم لازم شد با یه جمله که خب اشتباه کردم تموم شد هست، ولی من اصلا بحثی ندارم عزیز. روزی که من یه آدمیم با ژاپنی بلد نیستم و یه کسی بهم بگه چرا ژاپنی بلدی، میگم ببخشید اشتباه کردم، که مسئله حل نمیشه. خب من روزم بلد نیستم. نگاهی که شما به موضوع و مسائل دارید، یا فرض بفرمایید حتی اینکه لطف کردید من تلفن کردید، بعد حرفتون این است که من اومدم رو خط، ولی رو خط که نمیشه حرف زد. خب ببینید این دوگانگیه. اگر آدم نمیتونه حرف بزنه که مسئله شو مطرح کنه، مثلا فکر میکنه که حرفتون هم درسته که فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، چرا اون نمیاد روی خط؟ ولی اگر روی خط اومد که نمیتونه بگه من روی خط اومدم ولی حرف نمیخوام بزنم. ای بگه نمیتونم حرف بزنم، چرا نمیتونم حرف بزنم؟ برای زندگی شما چه بوده؟ خودتون اشاره فرمودید یه همسری داشتید منزوی و جدا. بسیار خوب، منم عرضم این بود که یه همچی آدم منزوی و جدا یه مایهی معمولا اگر چنینه از افسردگی داره. شما هم که خودتون رو با تشخیص دکتر میگید افسردگی دارید، خب دوتا یه این هم بودید. و بعد ترک خونه مشکلی رو حل نمیکنه. شما وقتی رفتید جدا چیکار میکنید؟ و بعد از نظر دو تا بچه تو اون سن و سال که فرض کن 17 18 سالشونه، مادر من رفته، خب من تو زندگیم یاد میگیرم هر وقت با مسئله و مشکل روبرو میشم اون محیط رو ترک کنم. بعد شما رفتید و بچه‌هام که نیومدن، خب آدم یه روز میره یه هفته میره و فرقی هم نمیکنه. چون ببینید من اصولا با این سپریشن ها همیشه مخالفم، چون به نظر من جز در شرایط استرسی اصلا کار نمیکنه. بلکه آدم میخواد فکر کنه، اولا فکر کردم بس قد 5 دقیقه است. شما اگر فقط 1 2 3 4 روز حرفاتون رو میذارید، میتونست آدم به شما بگه چه بکنید، تموم، روشن، مسئله روشن، هیچ نیست. من میخوام بازی خودم رو بکنم. حالا اونا اصلا به کنار عزیز، الان شما یه پسر 19 ساله ای دارید که دو تا کار رو باید بکنید. یکی تصورات و توهمات و فکرای بد و غلطی که راجع به شما و پدرش و خودش داره، اونا رو بتونید درست کنید. من فکر نمی‌کنم شما همچین دسترسی داشته باشید. حداقل
من خیلی تلاش برای این کار کردم. حتی تماس دوستانه خواستم با شوهر سابقم برقرار کنم که این مسئله رو دوستانه حل کنیم، که ایشون به هیچ عنوان حاضر نبودن.
یعنی چی مقصود؟ چه کدوم موضوع رو دوستانه حل کنید عزیز؟
موضوع بچه‌ها، رابطه با بچه‌ها.
ایشون کاری نبودن توی ماجرا. ایشون که کاری نمیتونست بکنه به پسرش، نمیتونست بگه باید باشه بری پلو مادرت یا رابط، باید مادرت رو دوست داشته باشه خوشت بیاد.
نه جسد، نه به خاطر اینکه از صحبت ها که از تو خونه بیرون اومده، ایشون یه مقدار به بدگویی من نسبت به بچه ها شروع کرد.
برگشتن گفتن مادر شما چیه؟ چه نسبت هایی به شما دادن؟ چه بدگویی هایی کردن؟ با کسی رفته؟ به خاطر کسی رفته؟
وقتی پی عشق و حال خودش، تمام صحبت هایی که معمولاً یک کلاف چل کلاف سر کلاف میشه.
آخه عزیز من، یک کلاف چل کلاف استش خیلی فرق میکنه با اینکه چی گفته شده. ببینید آیا ایشون شما رو متهم کردن که به خاطر کسی از اون خونه رفتی؟
بله.
حالا پس این پایان کار عزیز، این اتهام که اصلا من نمیگم درسته، این اتهام دروغین یه پسر رو از پا میندازه.
ولی خب اون مسائلی که ایشون تو زندگی همیشه از من میخواست واقعا برام زجرآور بود.
من که نمیگم زندگی شما خوب بود، من که نمیگم
حتی شما طلاق میخوام...
نه شما این میگفتید طلاقم بگیر، من که نمیگم طلاقتون تو ای بس و درست بوده. این آدمی که برای شما زجرآور بوده یک آنم نباد اونجا میبود، قبول، ولی این خیلی متفاوته. دادم میگه من میرم از خونه، بعد متهم بشه که به خاطر کسی دیگه رفته. نمیگم درسته، متهم بشه و بعد این اتهام رو بچه ها بشنون و من از خودم رفع اتهام نکنم با سند مدرک دلیل کرد. کار ساده ای هم نیست. خب معلومه تصویر و تصوری که بچه داره چیه؟
نه خب من این کار رو برای دخترم کردم.
اوکی بری گفت. خب این کار باید برای پسرتون هم الان بکنی.
خب به خاطر اینکه میگم هر کار میکنم هیچ راه ارتباطی رو نمیتونم با ایشون باز کنم.
خب براش چیزی بنویسید، براش چیزی ضبط کنید بفرستید، واقعیات و حقایق رو بگید.
اینو تقریبا تو همون چند ماه اول همه این کارا رو کردم ولی متاسفانه تمام ایمیل ها تلفن ها تمام اینها تحت کنترل همسر سابقم بود و خیلی چیزا رو حتی نمیذاشت به دست بچه ها برسه.
شما هر چیزی رو خواستید به دست هر کس برسید به من بگید من میرسم. خب عزیز ما مال یه کره دیگه که نیستی. من بخوام به یه آدم یه حرفی بزنم یکی مانع بشه صد تا راه داره.
نه خب میگم راه بالاخره انجام دادم، نه اینکه نداده باشه، ولی میگم اون صد سازی های اولیه بود که مثلا براشون کادو میفرستادم یا در خونه حتی میرفتم یا ایمیل میدادم، تمام این ایمیل ها تلفن ها تکس های من مستقیم به دست ایشون میرسیده قبل از اینکه اصلا به دست اونو برسه یا نرسه.
عزیز یه جوری حرف میزنی، خب بعد از بار اولی که میفهمیدید نرسیده باید دنبال راه دوم میرفت. علاوه من اگر
همه این کارا رو کردم.
اوکی خب بنابراین شما همه کارهای خوب رو کردید قبول. بنابراین فرزند شما از دلایل شما به خاطر اینکه همه این کار رو کردید با خبر این اتهامی بیشتر نیست. آخه نیست اینجوری. شما توانایی اثباتی همچی چیزی رو ندارید عزیز. من میتونم ثابت کنم که یک کسی با یک کسی رابطه داره ولی من نمیتونم ثابت کنم یک کسی با یک کسی رابطه نداره. کار ساده ای نیست. بنابراین شما اون اتهامو نمیتونستید رد کنید. اینم که دخترتون متوجه شده اتهامی بیشتر نیست شما میفرمایید، منم قبول میکنم، ولی من میگم مطمئن میگم نه، ولی که اون براش شاید موضوع یه جور دیگه است، ولی برای پسر بچه خیلی فرق. برای همسر شما باید چه آدم بدی باشه که بعدن شما رو به یه همچی چیزی که بسیار بده متهم.
ولی من اون اول صحبت هم عرض کردم خدمتتون که ایشون یه نقطه به مسائل قول معروف سکسوالی ادیکتد بود. بعد به مرور زمان از من چیزهایی رو میخواد که برای من واقعا نبود، شخصیت قابل قبول نبود. مثلا حتی پسر همکار مثلا 25 سالش رو میخواد به من معرفی کنه یا از من میخواست که من یعنی اصلا یک حالتهای روانی رو برای من ایجاد میکرد و هر موقع با عکس العملهای شدید من مواجه میشد که من با این مسار کنار نمیام یه نقطه توی خودش میرفت و روشش رو عوض میکرد یا دوباره مثلا بعد از چند سال دوباره این مسئله رو شروع میکرد.
نه من اصلا نمیخوام حرف شما رو رد و نفی کنم، گفتم اگر یک دهم این چیزی که شما دارید اشاره میکنید وجود داشت شما یک ثانیه هم نبود اونجا میبودید، ولی با طلاق میگرفتید میرفتید و حقوقتون رو میگرفتید و بچه هاتون رو میگرفتید، قرارم نبود بذارید بچه ها بشن 18-19 سالشون.
درسته.
الانم رایی که دارید این است که از دخترتون بخواید که چون به برادرش نزدیکتره به تدریج باش حرف بزنید. بعدم اگر پسرتون نمیخواد با شما الان رابطه داشته باشه خب قبول کنین نداشته باشه، طوری نمیشه.
شما خودتون نگرانی نیستید که اگر این فاصله زیاد شه یا این ممکنه رابطه رو سرطن کنه؟
حتماً.
پس راه چاره
چیه؟ راه چاره نداری. اخ عزیز شما با یه آدمی حالا پسرتون رابطه ندارید، راهی هم برای نزدیکی بهش ندارید یا شرایط و امکاناتون اجازه نمیده، با گذشت زمان بدتر میشه معمولا بله، ولی چون در بدتر میشه که شما نمیتونید کاری که نمیتونید بکنید و بکنید. شما به من میفرمایید برای این موضوع چه راه حلی وجود داره، من چون هیچی راجع به شما نمیدونم. من اگر شما رو بهتر میشناختم همسرتون رو، ولی بیشتر پسر و دخترتون رو، حتما میتونستم بعد از 5 دقیقه پسر شما رو به حرف و یا گفتگو وادارم و اگر شما توانایی رو داشتید که اون چیزی که ذهن او رو به هم ریخته رو درست بکنید میشد ظرف 20 دقیقه زمینش رو فراهم. بنابراین اون کار شدنی است ولی از راه درستش، مثل یه جراحی است که شما با جراح باشید، در غیر این صورت نه. علاوه این گونه که شما میگید اون پسر رو نگاه کنید که یه پدری داره اون چنان که شما دارید توضیح میدید و یه مادری داره که از نظر من کارش اشتباه و غلط بوده، خودتونم قبول دارید این جنین، خب بچه چه قرار اینجا قراره چه جوری سالم و خوب در بیاد؟ بنابراین اون رو هم بفهمید و بپذیرید.
نه قبول دارم.
بنابراین شما تنها کاری که میتونید بکنید یه کوششی است به این امید که بتونید به نتیجه برسید، ولی آیا حتما میرسید من که نمیدونم عزیز، برای که من شناختی، من حرفای پسرتون رو نشنیدم. من اگر حس و احساس و عقیده پسرتون رو میشنیدم حتی 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه دقیقاً میتونستم بگم اصلا موضوع چیه، اگر راهی داره راه کدام، ولی وقتی که او رو نشناسم نه. به همین جهت است که اگر شما یه روزی خواستید مسئله رو نه رو خط رادیو حل کنید، بهترین است که همه اطلاعات رو از دخترتون بگیرید که برادرت چی فکر میکنه، چی حس میکنه، چی احساس میکنه، شکوهش چیه، شکایتش چیه، دردش چیه.
آخه یه مسئله میتونم بگم، مشکل اصلی ما تو خانواده همیشه این بود که هیچ وقت هیچ ارتباط کامیونیکیشنی وجود نداشت در رابطه با هیچ چیز. به قول معروف اون کسی که همیشه صحبت میکرد تو خونه من بودم، که بیشتر اوقاتم با سرکوب دیگران همیشه باید یا خفه میشدن یا کار خودم انجام میدم.
نه من ذره دارم اذیت نشید، برای مظلومیت شما میخوام کلینکس بردارم گریه کنم قربونت.
نه
اصلا شما مظلوم نیست.
مظلومیت خودم نیست.
آخه عزیز من هیچ کس حرف نمیزد. آخه عزیز همینجوری که نمیشه حرف زد، هیچ کس حرف نمیزد، من تنها کسی بودم حرف میزدم، بعد بقیه من خفه میگیرم پس اونا دارن حرف میزنن.
من اینه که صحبت این که اگه مشکلی توی خونه به وجود می آمد هیچ وقت صحبت یا بخوای حل مشکل بشه نبود، هر کی تو راه خودش.
اوکی. من نمیستم بچه 3 ساله و 7 ساله یا 10 ساله اینجوریه، ولی خب شما میگید بودن دیگه. مشکل که ازم همسر شما نیست، مشکل پدری و مادری شما دوتاست.
قبول دارم 100%.
اوکی. حالا به هر حال من متاسفانه چیزی به نظرم برای اینکه چکونه با پسرتون نزدیک بشید جز این که از دخترتون کمک بگیرید نمیبینم عزیز. از او کمک بگیرید که ذهن او رو آماده کنه که حاضر باشه حرف بزنه و حاضر باشه شما رو بشنوه. اگر این رو موفق بشید احتمالا به جایی میرسید، اگر نه نه. بعدم مهم نیست، چون اونا به اندازه کافی آسیب دیدن. ما دست و پای بچه ها رو غالب اوقات می بریم، حالا برشون توضیح بدیم که کی بود، صبح بود یا شب بود و با چه جور چاقویی بوده یا چقدر خودمون رنج می بریم که فرق چندانی در ماجرا نمی کنه. درباره امیدوار باشید که پسرتون آسیب ندیده باشه و اذیت نشده باشه یا از این به بعد نشه، ولی راه رو پیدا کنید که اگه می تونید باش ارتباط برقرار کنید. من به پیامبر هستم ولی خوشحال شدم با دوستان.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف رو برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک، عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، افتتاحیه مطب جدید خود را در شهر انسینو به اطلاع عموم می رساند. به مناسبت گشایش جدید این کلینیک، روزهای شنبه 31 می و یک شنبه اول جون از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر، دکتر شاهین بینا شخصا ورود شما را خوش آمد گفته و شما را از امکانات ویژه این کلینیک با خبر خواهند کرد. دیدار و آشنایی با شما موجب خوشحالی و افتخار ماست. آدرس 16500 ونچورا بولوارد، سویت نمبر 150، واقع در شهر انسینو. تلفن 818-907-1818، 818-907-1818. کامرشال تراول، کروز 14 شب و روزه را با همکاری دکتر فرهنگ هلاکویی به اروپا به آگاهی می رساند. این سفر مدیترانه از روز شنبه 28 جون از ساوت همتن نزدیک شهر لندن آغاز شده و پس از دیدار از 7 شهر در کشورهای پرتغال، اسپانیا و تنگه جبل و طارق به انگلستان برمی گردد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با تلفن 1-800-819-91 و یا خارج از آمریکا با تلفن 1-818-883-8120 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه با شنونده گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد ولی روی خط آمدن. اجازه بدید که اگر بشه صحبتمون رو این بار با هم دنبال کنیم و ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خوشحالم که مجدد با شما ارتباط برقرار
شد. من یه توضیح کوچولو بدم عزیز. شما گفتید 27 سالتونه، دوستی آقای رو باش آشنافهشون 40 سالشه، 8 ماه تقریبا همدیگر رو میشناسید و با بقیهش چیز کاری ندارم چون منم به خاطر میزم. چون وقت کمی هست من بفرمایید موضوع، مسئله یا پرسش شما از من چی عزیز؟ در هر توضیح هم میخواید بدید.
مسئله ای که منو درگیر کرده اینه که یکی این که تفاوت سنی، البته من با تفاوت سنیمون مشکلی ندارم چون طبق صحبتهایی که قبلا با شما داشتم، شما به من گفته بودید که سن عقلیت بیشتر از سن تقویمیته و اطرافیانم اینو به من همیشه میگن. حدودا شما یه 10 سالی منو تخمین زده بودید بزرگتر از سن تقویمیت.
اصلا همچی حرفی نیست. ببین عزیز، خب همینجا من گیرم، من اصلا قبول ندارم سن عقلی یه کسی 10 سال بیشتره. این حرف حتما از من، اگر شما به من بگید که بهتون نشون میدم نگفتم. من سن روانی رو نه عقلی رو تا 5 سال میتونم بفهمم. یک، بعد وقتی شما درباره انگزایتی اتکتون این دفعه حرف زدید، اگر من چیزی گفتم اشتباه کردم. شما اگر
درسته
عقل رو داشته باشید که انگزایتی اتک نمیداشتید.
آقای دکتر، انگزایتی اتک حدود 1 ساله و من 3 سال پیش با شما صحبت کردم.
خب نه، اون موقع عقل داشتید بعد
منتفی.
نه عزیز، پس عقلتون موقع بوده و عقلتون پریده. نه، آدم اگه عقل داشته باشه عقل نمیپره. حالا بیاد اصلا به این که من اون حرفو که نزدم شما میگید، چون یک کمی با خودم آشنا هستم میدونم موضوع رو در کجا بله. اون راهش کنید. اصلا حالا شما علاوه اصلا این دلیل نمیشه برای 13 سال فاصله. غالب اوقات هم 13 سال نیست، یه ذره بیشتره. چون معمولا دوستان وقتی میخوان فاصله بگن اولی رو یه ذره بیشتر میکنن، دومی رو کمتر، ولی یه دو سال بنابراین فاصله زیادتر فاصله هست. اینکه شما اهمیت نمیدید تو متوجه هستم، ولی اینکه ای با ایرادی هست متاسفانه سر جاشه. حالا اونو بذارید کنار، شما که میگید از نظر شما و ایشون مسئله نیست، ما بحثی نداریم.
بله، یکی از چیزایی که این رابطه نگه داشته منو، یکی از دلایلی که من تو رابطه موندم اینه که هدفم با ایشون یکیه و ایشون آدم صادقی هستن. حرفایی که میزنه از جنسیه که احساس میکنم تو شیله پیله نیستش. بعد از اینکه متوجه شدم هدفم با ایشون یکیه، تصمیم گرفتم.
یعنی اسم این شد هدف که من چون یه آدم آخ عزیز قربونت، هدف ها یعنی من میخوام امریکا برم، من میخوام این درس رو بخونم، من میخوام تو این زمینه یه خدمتی بکنم، من میخوام در مایه هنری این کار رو بکنم، من دلم میخواد بچه ها اینجوری در این زمان داشته باشم، اینا میشه هدف مشترک. و الا اینکه ایشون آدم صادقی هستن پس ما هدفمون یکیه که معنی نمیده.
علاوه
بر صداقت
آقای دکتر،
علاوه بر این 4 خواهر دارن. شما خودتون به من گفتید که اون خواهرها و مادران نمیخواستن که ایشون بدون رضایت و اینکه اونا براش کسی رو انتخاب کنن ازدواج بکنه. به همجاز که ایشون تا به حال در تا 40 سالگی ازدواج نکرده. آخه قربونتون اینا با صداقت و اینا نمیخونه. من وقتی جلو پدر مادرم نمیتونم بیستم و حرفی رو که دلم هست و درسته رو بزنم، کدوم صداقت؟ آخه ببینید شما دارید همین جوری توصیفاتی میکنید، همینه که اون انگزایتی اتکو داری، ولی که واقع بینانه نیست عزیز. یه مرد 40 ساله شما از یه طرف بگید که خانوادش میخوان براش زن بگیرن و به همجد این آدم زن نگرفته، ببخشید تو دهن اونا میزد ساکت باشید من میخوام ازدواجم بکنم، اونا براش هست. بعد برگر میگیم از صداقت کنیشون، با خودش صادق نبوده، با خانوادش صادق نبوده، که بگه مادر به تو چه، خواهر به تو چه، شما برای من میخوای زن انتخاب کنید. پس ایشون همون آدمه، صداقتش کجاست؟ نه، ایشون به دلیل اینکه با 4 دختر بزرگ شده بلده با زنا چی کار بکنه و این به شما یه امنیت نسبی میده. ضمناً فاصله سن نیست که به شما میگید خب من از اون خیلی جوانترم پس جای نگرانی برای من نداره. ای بسا ایشون هم آدم نجیب و شریفی باشه، مثلا تردید تو اونم ندارم، همین رو فهم، ولی این که دلیل ازدواج نمیشه عزیز. حالا من از شما که قرار نشه راجع به خوبیای ایشون صحبت کنیم، شما لطف کردید تلفن کردید، منم اول عرض کردم به من بگید سوال چیه، مسئله چیه، مشکل چیه.
سوال من از شما اینه که آیا تفاوت قیافه، یعنی بالا بودن و پایین بودن سطح ظاهر، میتونه دلیل بر خراب بودن یه رابطه باشه، یعنی اینکه رابطه رو خراب کنه؟
زشت شمایی ده ایشون؟
ایشون
من تو سیدیا گفتم که آدم ها بهتر شبیه ماننده هم باشن حتی از در ظاهر و زیبایی. علاوه شما اگر ایشون رو خوب میبینید که اصلا جایی برای گفتگو نیست.
از نظر من مشکلی نیستش، ولی خانواده من میگن که مثلا چرا نباید یه کسی بهتر از این رو انتخاب کنی، در صورتی که من میگم توی انتخابم باید یه اولویت بندی میکنم. حالا اولویت من قیافه زیاد مطرح نبودش.
Very good. یادتون باشه شما دارید این خانواده ایشون عمل میکنی، دید خانواده ایشون هم زن میخواستن که خودشون رو گیرن، خانواده شما هم شوهر برای شما انتخاب کنن. بلاوه این که شما من میفرمایید برای من مهم نیست، من مطمئنم درستش هم همینه، ولی یه چیزیست، زندگی زناشویی رابطه جسمی و جنسی دوتا آدمی و آدم ها باید فیزیکلی و سکچوالی به هم جلب و جذب بشن. من اگر میشید کافیه، ولی احساس امنیت شما و اینکه مهمترین صفت ایشون صداقته به خاطر اینکه شما به مرد باور ندارید. مطمئن مرد همه دروغگو هست.
نه آقای دکتر من اتفاقا آدم خیلی خوشبینی هستم و صداقت رو به این مبنا گذاشتم که ایشون اصلا به من دروغ نگفته تا الان، به خاطر این میگم آدم صادقیه.
آدم خوشبینی هستید، پس چرا انگزایتی اتک دارید که وحشت از دنیا دارید؟ عزیز من نمیخونه این حرفا به هم، قربونت میخوای ازدواج کنی برو بکن، نظر منه میخوای من نظر نه ببین عزیز نه به من بگو مسئله و مشکل. پس مسئله و مشکل شما مخالفت خانواده است به خاطر قیافه و ظاهر ایشون؟
آیدو که واقعیتش اینه که اینا من با این مسئله با این موضوع مسئله ای ندارم، ولی وقتی حرفایی میزنن رد و بدل میشه منو آزار میده.
اوکی.
یعنی من تو این فکر فرو میرم که نکنه اشتباه کنم.
نه اصلا بحث اون نیست عزیز، بحث اون نیست. شما با یه واقعیتی آشنایی، براتون مهم نیست، برای دیگران مهمه، دلیل نره برای مسئله اشتباه. شما اگر بایشون راحتی راحتی، ولی من میخوام بگم شما چرا راحتی؟ برای که شما دنبال فقط یه جای امن میگردی، اونو مواظب باشی.
همون آقای دکتر درسته، من احساس امنیت میکنم کنار ایشون.
رایت. بنابراین من ببینید عزیز، روزی که من رفتم اون خطر این نیست که احساس امنیت بود، این خطر این است که به دلیل کمتر بودن از خودتون احساس امنیت کنید. اونجا بده. این که من کنار یه آدمی احساس امنیت میکنم عالیه دیگه، از این بهتر چی؟ ولی وقتی برگردم میگم من 1,000,000 دارم، اون 10,000 دلار داره، پس هیچ وقت من نگران نیستم که از اون پول کمتری داشته باشم و در نتیجه خاطرم محسود است که اون میخواد همیشه شریکی من باشه، ولی که من 1,000,000 دارم، اون 10,000، اینجا عیب داره، ولی که اون رو کمتر میبینم. احساس امنیت رو به خاطر خود اون آدم بکنید، ما بحثی نداریم، ولی احساس امنیت رو به این خاطر میکنیم که دیگران باش کاری ندارن. یه مسئله، چرا بعضیا میرن آمارا رو نگاه کنید، 10 یا 15% مردم میرن زنی یا شوهری میکنن که از خودشون خیلی کمتر باشه، برای که خاطرشون آسوده است، هیچ گوری نمیره، کجا بره، که اشتباه میکنن و حتما هم میره اتفاقا، اشکال کار دقیقا اینه. ولی من فکر کنم اینجا جای امنم، یعنی اینجا اون منطقه امن و امان منه، اونجاییست که من باش راحت هستم. خب اون مسئله است. حالا به من بگید غیر از این موضوع ظاهر چه چیز دیگه مانع رابطه شما؟
دیگه هیچ مسئله آقای دکتر، هیچ مسئله من با ایشون ندارم. این که گفتم الان امنیت، آقای دکتر ببینید من توی خانواده بزرگ شدم که بیشتر بعد منفی رو نگاه میکنن، همیشه با شک و شبهه به همه مسائل نگاه میکنن، بعد این خیلی منو آزار میداد. همیشه دوست داشتم با کسی که ارتباط برقرار میکنم حداقل اون این منفی بافیا رو نداشته باشه، یعنی به چیزای منفی اینقدر دقت نکنه. یکی از دلایلی که من احساس امنیت و آرامش میکنم کنار ایشون اینه که این منفی بودن رو در ایشون نمیبینم. یکیش اینه، وگرنه از نظر مالی و اینا درسته ایشون از نظر مالی مرفه هستن و دستشون به دهنشون میرسه، ما قشر متوسطی هستیم ولی ایشون خیلی بالاتر از ما هستن، ولی من هیچ وقت نخواستم بخوام به خاطر از وضعیت مالی ایشون احساس امنیت بگیرم. اتفاقا گاهی اوقات احساس خطر میکنم، میگم که مثلا نکنه بالا بودن ایشون از نظر مالی بخواد برای من یه چالشی ایجاد کنه.
چجور چالشی؟ چجور چالشی؟ زنهای دیگه برن دنبالش؟ عزیز ببینید اشکال فقط همونه. شما میگید خاطرم از بابت قیافش آسوده است، اون چیزی نیست، اما پوله، خب این زنام خب میرن دنبال پول. یعنی این مسئله شما فقط امنیت و امنیت رو در این نمیبینید که یه آدمی است که سالمه و امنه، امنیت رو در این میبینید که یه آدمی ضعیفه، پس جایی برای رفتن نداره. بعدم شما هی دارید میگید دیگران، خب اونا برن این آقا رو بگیرن یا نگیرن، به شما چه؟ ببینید شما برخلاف تصورتون خیلی وابسته ای و خودتون تازه چی به من میگید؟ به من میگید یه خانواده بدبین و منفی دارم. بسیار خوب، حالا میشه فهمید چرا انگزایتی اتک دارید، حمله استراب دارید، ولی کی گفته شما از توش نه، ولی کی گفته تو شما از توش مثبت در اومدی عزیز؟ شما منفی، بنابراین دنبال یک کسی میگردید بی ضرر و بی خطر و بی درد. یعنی ببینید ازدواج شما مبتنی بر جنبه های مثبت و خوب میتونه نباشه، میتونه، من نمیدونم، میتونه مبتنی بر این باشه که تو این رابطه ضرر و خطر و درد احتمالا خیلی خیلی کمه. یعنی من بی دردی و بی رنجی میخوام تا لذت و رشد و شادی. چرا؟ برای که خودم درد کشیدم. یه آدم گرسنه به دنبال غذاست دیگه، حالا به این که صبر کن غذا رو برات گرم کنم چیه، همینجوری بیار بخورم، دارم میمیرم از گرسنگی، صبر کن برات یه ساعت دو ساعت دیگه غذای خوب درست کنم چیه، بده همین الان بخورم، یه چیزی بده بخورم، گرسنمی. ببینید اون نگرانی منه، از اولم راجع به شما داشتم عزیز، از اولم به نظر من انتخاب ایشون به خاطر اینه که شما فکر میکنید کنار ایشون آرومید، ولی وقتی میرسید به یه امتیاز ایشون که مسائل مالیشه، اونجا باز دوباره شما رو نگران. اگر ایشون نصف این پولو میداشت این احساس نمیکرد، ولی خب شما چون یه ذره دختر زرنگی هستی چرا دنبال آدم کم پول نمیرفتی؟ وقت ما چی کار میکرد؟
آقای دکتر، یه مسئله‌ای که من دارم اینه که ببینید، من دوست ندارم مثلا مطابق با خواسته خانوادم تصمیم بگیرم، ولی حرف‌هایی که میزنن منو به هم می‌ریزه.
خب آخه خیلی خوبه، به خدا
کار خودمو میکنم.
نه لجبازیتون رو متوجه هستم، از حرفایی که به من نسبت دارید. من به شما گفتم که نگفتم. نه معلومه کار خودتون رو میکنید، ولی باز همیشه ناراحتید. اصلا انگزایتی هست که شما همینه، ولی که بازی میکنید عزیز. شما با خودتون صمیم و صادق نیستی. شما مثل که من برگره بگم، البته من به حرف این آدم ها اهمیت نمیدم، ولی ممکنه باشه درست، مثل با سرعت هم میگم درست، اون آقایی بود که فکر میکرد که موشه، برای پر دکتر گفت آقای دکتر وحشت من این است که گربه تو خیابون بپرن روی من، منو بخورن. بالاخره یه سالی با دکتر کار کرد و آخر کار گفت خوشبختانه من متوجه شدم که موش نیستم، انسانم، و اصلا این حرفا چیه، و خیلی ممنون دیگه، خداحافظ. ولی از در که خواست بره بیرون گفت آقای دکتر فقط من یه مشکلی دارم. خب من میدونم موش نیستم، ولی آقای گربایی تو خیابونم میدونن من موش نیستم، نپرم رو. حالا قربونت، تو هم حرف این است که من به نظر خانواده اهمیت نمیدم، ولی تا بالا تنها مخالفتی گفتی نظر خانواده بوده. به هر حال مواظب موشی خودت باش. متاسفم که متاسفانه باید خدافظی کنم. اصلا دیگه ممکن نیست عزیز، اینجا یه ذره قایل یه کمی با یه کسی حتما بری صحبت.
من منتظر بودم.
نه باشی نه عزیزم، که خب بفرمایید، همینجاست، غیر واقع بینیست. ساعت تموم شده، من برنامه رو با دولی کسی بگم. برو دکتر و دکتر کمک بگیر. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، شما ایرانی هستین؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
آه، رادیو همراه؟ آه، خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه، اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی، یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتین. دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم.